بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خب در بحث وضوء قسمتی از مباحث وضوء رو خوندیم در کیفیت وضوء که بحث نیت بود، شستن صورت بود و رسیدیم به شستن دست. قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم یه سوالی مربوط به بحث غساله برای اینکه تمرین بیشتری بشه، بنده یک سوال امتحانی رو اینجا مطرح کردم که شما این رو جواب بدید که در بحث قبل از وضوع بحث غساله مطرح شد، این عبارت کتاب آمده، بعد سه قول در این عبارت مطرح شده. بعد از اینکه سه قول مطرح شده یک سوالی شده که شما به اون سوال جواب بدید، بعد با جوابی که بنده میدم تطبیق بشه، ببینیم که مسئله روشن شده یا نه. این عبارت کتاب که قبلا هم خوندیم در واقع این هست: ولغسالتو، تابلو رو ملاحظه بفرمایید، ولغسالتو کلمحل قبلها ای قبل خروج تلک الغساله فانکانت من الغسلت الاولا وجب غسل ما اصابتو تمام العدد. غساله مثل محل قبلشه که این نظر شهید بود. فانکانت من الغسلت الاولا، اگر از غسله اول باشه، غساله شستشوی اول رو لباس ما یا دست ما ریخته باشه، وجب غسل ما اصابت و واجب از شستن اونی که این غساله به اون اصابت کرده تمام العدد، یعنی به طور کامل. او من الثانیه فتنقص واحدتن، اگر از غساله دوم ریخته یه دونه کمتر، و هاکذا و به همین شکل. و قیل، این قول دوم اینجا مطرح شده، ان الغساله کالمحل قبل الغسل مطلقا، این قول هم میگه که غساله اول دوم سوم مطلقا، یعنی هر غساله باشه، اول باشه دوم باشه سوم باشه فرق نمیکنه، این غساله مثل محل اون غساله هست، یعنی مثل خود اون متنجس هست قبل از اینکه اصلا ما شستشو بدیم. پس نتیجتاً این تمام العدد رو میخواد، یعنی غساله اول هم باشه ما تمام العدد باید بشوریم، غساله دوم باشه تمام العدد باید بشوریم، غساله سوم باشه تمام العدد الی آخر. و قیل کلمحل بعد انفصالها، قول سوم این استش که از چهار قول ما سه قول اینجا آوردیم، این غساله مثل محل غساله است، منتها محلی که بعد از انفصال غساله است، یعنی یه خورده پاکتره این نسبت به قول اول، در واقع یه درجه پاکتره این غساله. حالا اینجا طبق این بیان سوالی مطرح شده که ظرف نجسی که با سه بار آب کشیدن پاک می شود، حالا فرض رو ما روی سه کردیم، سوال فرضیه، یه ظرفی است که با سه بار آب کشیدن فرض کنید که پاک می شود. اگر در آب کشیدن مرتبه سوم، مرتبه آخر، غساله آن به دست ما اصابت کند، طبق هر یک از سه قول مذکور، یعنی کلمحل قبلها که قول اول بود، کلمحل قبل الغسل مطلقا، یکی هم کلمحل بعد انفصالها که قول سوم بود، چند بار باید دستمان را آب بکشیم. این داد در جوابی که ما میخواییم فقط شما اون بار رو بگید، مثلا بگید یک بار، مثلا دو بار، سه بار مثلا. خب حالا به اصطلاح من یه لحظه تأمل میکنم، شما در واقع این جواب رو بدید و ابتدا شما جواب بدید، متوقف کنید درس رو، جواب این سوال رو شما بدید، بعد با جوابی که من میدم تطبیق کنید ببینید که درست جواب داده شده یا نه. خب حالا شما جواب دادید و تطبیق بفرمایید با جوابی که با هم مرور میکنیم. طبق هر یک از اقوال، طبق کلمحل قبلها باید چند بار بشوریم؟ بار سوم به دست ما اصابت کرده. طبق کلمحل قبلها یک بار، چون قبل از اینکه مرتبه سوم آب بکشیم این محل رو چند بار میبایست بشوریم؟ یک بار. الان همین غسالش که ریخته رو بدن ما یا دست ما، یک بار. کل محل قبل الغسل مطلقا به ما میگه که اصلا بار مطرح نیست، یه بار دو بار. اصلا این مثل این است که این شیء متنجس شما اصلا آب نکشیده باشه. خب شیء متنجس رو چند بار این ظرف نجس رو بنابود آب بکشیم؟ سه بار. حالا که این غسالش اصابت کرده به دست ما، دستمون رو باید سه بار بشوریم. درسته که غساله مرتبه سومه، ولی طبق این قول ایشون میگه که این غساله حکم محل رو داره قبل از اینکه اصلا ما آبش بکشیم. خب این محل قبل از اینکه آبش بکشیم سه بار میباید بشوریم دیگه، چون فرض اینه که ظرفی که با سه بار آب کشیدن. پس طبق قول کل محل قبل از غسل مطلقا سه بار باید دستمون رو آب بکشیم. طبق قول دیگر سوم، کل محل بعد انفصالها، محل بعد از انفصال غساله تو مرتبه سوم چه حکمی داشت؟ پاک بود. این غساله هم دیگه پاکه. پس طبق قول کل محل بعد انفصالها چند بار آب بکشیم؟ هیچی، دیگه پاکه، هیچ بار آب نکشیم. و اگر ریخته رو دست ما پاک هست. خب این سوال و جواب رو ما مطرح کردیم از سوالات در واقع امتحانی، که اون مطلب رو بخوایم پیاده کنیم. مثلا تو این فرض اینطوریه، حالا ممکنه شخصی فرض دیگه مطرح کرده باشه، مثلا اگر آب در مرتبه اول دست ما ریخته، در مرتبه اول خب طبق کل محل قبل آب باز چند بار؟ کل محل قبل آب باید سه بار بشوریم. طبق کل محل قبل الغسل باید سه بار بشوریم. کل محل بعد انفصال ها باید دو بار بشوریم، چون بعد از انفصال دو بار دیگه باید این ظرف رو بشوریم. به همین شکل مثلا بگیم آب مرتبه دوم ریخته، باز این فرضها عوض میشه، ولی مسئله رو همین به اصطلاح محورها معین خواهد شد. خب حالا ادامه میدیم بحث وضوء رو، رسیدیم به شستن دست، غسل الید. میفرماید که از ثالث غسل الید الیمنا. با توجه به اینکه از نظر ذهنی ما حضور ذهن داریم نسبت به اعمال وضوء، فقط عبارت رو در واقع میخونیم و توضیح میدیم. سومین مسئله‌ای که در وضوء ما در کیفیت وضوء و واجبات وضوء هست، شستن دست راست از مرفق. در پاورقی مرفق رو توضیح داده به کسر المیم و فتح الفا، او بالعکس، یعنی مرفق هم بخونید این میشه. اون وقت این اسم مکان دیگه، و هو مجمع و ازمه زراع و ازود، محل اجتماع دو استخانه. در واقع مرفق رو محلش میخواد بگه که کجاست. محل اجتماع ازمین، این ازمین بوده دیگه، ازمین یعنی دو تا استخوان که اضافه شده به زرا و ازود. زرا در واقع این قسمت دست رو میگن که از مرفق که اینجا هست در واقع تا آخر انگشت ها رو زرا میگن کلن، یا نه تا مچ رو زرا میگن. حالا این قسمت خلاصه ذراع هست، این قسمت ذراع هست، این استخوانی که در ذراع هست چسبیده به استخوانی که در عضد هست. عضد یعنی بازو. این دوتا استخوان آمدن و به هم چسبیدن اینجا. پس ایشون میفرماید که اینجا رو بهش میگن ذراع، این که الان من دستم رو گذاشتم روش، این قسمت این ذراع هست. لذا در عبارت میفرماید مجمع، محل اجتماع دوتا استخوانه زرا، این قسمت رو میگن مرفق، این قسمتی که من دستم واسم روش میگن مرفق. این پایین تر از مرفق زراعه، بالاتر از مرفق عضد هست. میفهمید محل اجتماع دو تا استخوان زرا و عضد، عضد یعنی بازو، محل اجتماعش رو میگن. لا نفس المفصل، نه خود اون قسمت مفصل، که در واقع خود قسمت مفصل یک جای کمی هست، ولی محل اجتماع یه جای بیشتری هست. یعنی وقتی که ما میگیم اینجا رو مرفع رو بشور، در واقع یه قسمت از استخوان بالا رو باید بشوریم، یه قسمت از استخوان پایین رو. اینجا در واقع یک نقطه است که یه مسافتی برای خودش داره، یه شعاعی داره. این شعاع در واقع از چی تشکیل شده؟ مثلا یه 2-3 سانت از استخوان بالا، 2-3 سانت از استخوان پایین، یه چیز 4-5 سانتی اینجا هست که اسمش رو میگن مرفق یا مرفق. خب ما از مرفق میشوریم. خب منظور این که از مرفق میشوریم چرا؟ آره این پاورقی و این توضیحات رو اینجور اینجا دارن. البته این در لومعه به صورت متن اینجا به پاورقی منتقل شده، به خاطر اینکه میخواد بگه که وقتی که شما این رو میشوری یه مقدار از بالاتر باید بشوری. دقیقاً نگو که من یه جوری میشورم که این استخوان زرا باشه، نه، یه مقدار بالاتر بشوری که این مرفق رو در واقع شسته باشه. خب پس سومین از واجبات شستن دست راست است از مرفق یا مرفق تا اطراف اصابع. اطراف جمع طرف هست، طرف یعنی منتها، یعنی آخر، یک معناش اینه، یعنی تا آخرهای انگشت ها. یعنی وقتی که از اینجا شروع میکنی، مثلا دست راست تا اینجا شروع میکنی بیا تا آخر انگشت ها بشور، یا دست چپ رو شروع میکنی از مرفق بیا تا آخر انگشت ها. مبادا اینکه بیاری آب رو تا مچ بشوری، نه، باید این قسمت دست هم کلن شسته بشه تا آخر انگشت ها. پس دست راست رو و هم دست چپ هم بعدم میاد میگه همین هست، از مرفق میشوریم تا آخر انگشت ها. ثم الیسرا کذالک، بعد چپ رو هم به همین شکل. کذالک که یعنی مانند، ذالک یعنی مانند شستن دست راست. ذالک میخوره به غسل الید الیمنا، یعنی شستن دست چپ هم مثل شستن دست راست است. پس مشاران الیه کذالک همون یعنی مثل دست راست، مثل شستن دست راست. خب چهارم، بعد از اینکه دست چپ رو هم شستیم، دست راست و دست چپ تمام شد، حالا میخواییم مسح بکنیم. خب یک چهارم سر که قسمت جلوی سر هست مسح میشه. قسمت جلوی سر هست، پشت سر، سر سمت راست سر، بالای گوشه راست به اصطلاح، و سمت چپ ما محل مسحمون تو یک چهارم سر که تو جلو قرار گرفته. اونم نه همه اون مقدم راس، یعنی اینطوری نیستش که همه را، یه مقداری از اون رو در اون منطقه ما باید مسح رو انجام بدیم. لذا میفرماید چهارم مسح و مقدم راس، مسح جلوی سر، مسح و مقدم راس او شعرهی، یعنی مسح موی اون مقدم راس، خود سر یا پوست سر. هی شعرهی برمیگرده به اصطلاح مقدم الرأس، یعنی موی جلوی سر. الذی لا یخرج بمده عن حده، خب مو چقدر باشه؟ بعضی ها به اصطلاح موشون زیاد هست، بعضی ها مو کمتر دارند. خب مو درازیش باید زیاد نباشه. وقتی که بناس حالا ما روی مو مس کنیم، وقتی که شانه میزنیم از قسمت جلوی سر به قسمت دیگه نره. یه وقت از مثلا مو به قدری بلند هست که وقتی که اینجا شانه میزنیم بیخ مو اینجاست، ولی سر مو رفته یه قسمت دیگه سر، رفته به پشت سر. در اینجا ما باید به قسمتی از مو که در جلو قرار داره، یعنی نزدیک به بیخ مو و پیاز مو در واقع بکشیم، یعنی 3-4 سانت اول مو رو مسح بکنیم. نگیم که خب این موهایی که شما گفتید به موی جلو دیگه، این موی جلو الان رفته و مثلا پشت سر و یا سمت راست یا سمت چپ، اینجا مثلا یه گله مو شده اینجا قرار گرفته، من میرم مثلا رو اون قسمت مو دست میکشم، اینم موی جلوی سر دیگه. ایشون میفهمید نه، اون قسمت از موی سر که دیگه از اون محدوده و مرز جلوی سر خارج میشه، نه، و اگر حالا یه نفر موش بلنده، اونم اب نداره که به موی بلنده اب نداره که به موی سرش دست بکشه، ولی به قسمت‌هایی از مو که نزدیک در واقع بیخ مو هست، نه به قسمت‌هایی از مو که آخر مو قرار میگیره، به اونجاها دست نکشه. خب مقدم رأس یا مو، الذی اون مویی که لا یخرج به مدهی، یعنی خارج نمیشود با کشیدن اون مو، یعنی شانه زدنش به اصطلاح، اینکه ما بگیریم اینطوری دراز کنیم مو رو بکشیم، یا با شانه زدن، ان حدهی، یعنی از حد و مرز اون مقدم الرأس. پس حد به معنای مرز، هی به معنای برمیگرده به مقدم، یعنی از مرزهای جلوی سر این مو وقتی که شانه میکنیم رد نشه. خب اگر موی من حالا در حدی هست که وقتی که شانه بکنم از این مرزها رد نمیشه، روی مو میتونم، ولی اگر مو زیاد باشه و از این مرزها رد بشه، اون وقت باید به اون قسمت‌هایی از مو که بازم میتونم به مو به اصطلاح مس کنم، ولی اون قسمت‌هایی که در واقع در جلوی سر قرار گرفته، به اون قسمت‌ها مس میکنم. خب مس چقدر باشه؟ به مسماه، یعنی مسمای مس. یه نفر دید بگه که عرفاً بگن که این شخص مس کرده، نه اونقدر کم که شما یه ذره ناخن تو اینطوری بزنی یا انگشت تو اینطوری بذاری ورداری، این مس نمیشه، ولی همین مقدار که یه مقدار دست رو کشیدی، این مس حساب میشه. یعنی لازم نیست که مس کل جلوی سر رو شما مس بکنی یا کل کف دست رو بکشی، نه، مسمای مس کافیه، یعنی حداقل مس، مسمای مس، یعنی حداقل مس کافی است. لذا خودش مسما رو توضیح میده، ولو به جز این من اصبع، ولو با یک قسمتی از انگشت، ولی مثلا با سر انگشت، رؤوس الاصابع، رأس اصبع، سر انگشت، یه انگشت تو، اونم سر انگشت، به جزئی از این انگشتت یک اینقدر بکشی، مثلا یه سانت این انگشتت رو بلغزانی روی جلوی سر، این کفایت میکنه. ممرن لهو علی الممسوح، در حالی که مرور دهنده هستی، لهو یعنی این اصبع را، بر ممسوح که سر باشه، یعنی سر ثابت باشه، دست رو روی سر بکش، اصبع رو روی سر بکش. ولی یک جوری دیگه همین هستش که این انسان دستش رو بذاره روی سر، کلش رو ببره بالا، کله حرکت کنه و دست ثابت باشه، فهمید نه، این کار رو انجام نده، سر باید ثابت باشه، تکان نخوره موقعی که شما مس میکنی، و دستت رو مرور بدی، عبور بدی. ممرن یعنی در حالی که این شخص عبور دهنده هست، مرور دهنده هست، لهو یعنی این اصبع را، علل ممسو یعنی بر اون سر، ممسو سر دیگه، مقدم الرأس دیگه. خب سر بالاخره شما میگه که سر ثابت باشه، دست حرکت کنه. خب میگیم حداقلش رو گفتی، حداقلش این است که با سر انگشت مثلا فرض کنید یه سانت نیم سانت یه ذره انسان بکشه، این مسه. حد اکثرش چقدره؟ میفهمید حد اکثر نداره، حد اکثرش میتونی کل دستتو مثلا بکشی به کل جلوی سر، هر مقداری که میشه، مثلا کل دستتو اینطوری کنی، کل جلوی سر رو مس کنی، این حد اکثرش دیگه معین نشده که چه مقدار حد اکثره. خب البته دوباره میفهمید که نه، یک مسئله هست، بله مکروه هست که همه سر رو مس کنی، مثل اهل سنت، اهل سنت همه سر رو مس میکنن، یعنی دستشون رو اینطوری میذارن، حتی دوتا دست رو از جلوی سر، دوتا دستشون رو یه جوری میذارن که وقتی که اینطوری میکنن از اینجا میکشن تا پشت کله، یعنی به طوری که این دوتا دست وقتی که از اینجا حرکت میکنه، کل کلهشون رو تا آخر در واقع این دست میگیره. خب این مسح اونا اینطوریه. آیا ما اگر یه همچین مسحی بکنیم درسته؟ میفرماید خب این اشکال نداره، وقتی که شما دستت رو اینجا بذاری، فرض کن بکشی، خب قسمت اولی که دستت رو کشیدی مسح کردی دیگه، مسح کردی، حالا بقیهش دیگه اضافه است، اضافه که اشکال نداره. و بعضی از افراد رو هم من دیدم که مثلا در مسح کردن یه خورده اضافه میکشن، مثلا دستشو میذاره پشت کلش، از اونجا میکشه میاد جلو، این یه کار اضافه ایه، یعنی پشت کله که جزء مسح نیست که. یا مثلا دستشو بذاره انسان از این بیخ گوش بیاد جلوی سر رو هم بکشه بعد بیاد این بیخ گوش خاتمه بده، این اشکالی نداره. ولی نباید به اصطلاح فکر کنه که اون چه که شارع گفته همینه. اگر معتقد به شرعیت این کار باشه اون بدعت میشه. یعنی من بگم شارع به من گفته که شما از پشت سر بکش، یا شارع به من گفته که مثل اهل سنت کل سرت رو مثلا مس بکن. نعم یکره الاستیاب، یکرهو این هی یکرهو گفتیم جزء حروف اصلی کلام است، ضمیری نیست که به جایی برگرده. اون وقت فاعل هم نداره چون این فعل ما فعل مجهوله، مکروه هست. استیاب هر جا فعل رو مجهول میخونیم در ترجمه او از اسم مفعول استفاده میکنیم. مثلا میگیم ینصر و زید، زید منصور است. اگر بگیم ینصر و زید به اصطلاح یا یضرب و زید، فعل رو چیز بخونیم، فعل معلوم بخونیم، میگیم که زید ضارب است، اسم فاعل ترجمه میکنیم. اما اگر بگیم یضرب و زید یا ضرب و زید، میگیم زید مضروب است. حالا اینجا هم میگیم استیاب مکروه است. اما اگر بگیم یکره زیدون الاستیاب یا یکره زیدون الطعام، زید کراهت دارد از غذا، اون وقت اینطوری میشه از غذا خوردن مثلا یا از طعام، اون وقت اینطوری میگیم زید کاره هست. کاره هست اسم فاعل به کار میبریم، میگیم یعنی خوشش نمیاد. خب نعم یکره الاستیاب مکروه هست، استیاب یعنی فرا گرفتن، یعنی استیاب یعنی ما کل سر مسح ما تمام سر را فرا بگیرد، این عمل مکروه کسی این کار رو بکنه. بعد میفرماید و این اعتقد شرعیته یحرم، اگر کسی معتقد باشه به شرعیت استیاب حرامه. اگر همینطوری کل سرش رو مسح میکنه این کار مکروه و کار لغویست، کراهت داره. ولی اگر بگه که شارع گفته که کل سرت رو مسح کن، این بدعت میشه و اعتقاد داشتن به مشروع بودن این کار، شرعیت این استیاب به اصطلاح، اعتقاد فاعلش مکلفه، یا این وضو گیرنده است. اگر یعنی هوایی که به مکلف هم میگن، اگر این مکلف معتقد باشد چه چیز را، مفعولش چیه، شرعیتهو، شرعیت این استیاب را، و وقت یحرمو، چی یحرمو، استیاب یحرمو دیگه، یحرمو هوش برمیگرده به استیاب، استیاب حرام است. خب میگیم شما حداقل رو گفتید، حد اکثرش هم گفتید که اکثر نداره، مکروهش هم گفتید، بالاخره مستحبش رو نفرمودید. میفرمایید مستحبش این است که والفضلو فی مقدار ثلاث اصابع، فضیلت و اون استحباب در مقدار سه انگشته، یعنی انسان سه انگشتشو جلوی سر بکشه. البته این از نظر عرضی فرمود سه انگشت، ولی از نظر طولی نفرمود چه مقدار. بعید نیست که از نظر طولی هم به اندازه سه انگشت بکشیم، یعنی عرض و طولش سه انگشت باشه. و حالا به هر حال نهایت انسان دستشو به سرش که میکشه خیلی زیاد بکشه که انگشتاش بخوره به آب صورت، چون آب صورت رو ما نباید بکشیم به پا. و وقتی که من دست راست رو میشورم دست چپ رو میشورم، این آب دست چپ است که میخوام بمالم به سرم و بمالم به پای راستم و بمالم به پای چپم. یعنی از ما بپرسن که با چه آبی سرت رو مسح میکنیم، میگم با آب دست چپ. با چه آبی دست پای راست رو مسح میکنیم، میگم که با آب دست چپ که اومده تو دست راستم. با چه آبی پای چپ رو مسح میکنیم، میگم با همین دست چپ و آب دست چپ. خب حالا اگر من آمدم این مسح رو خیلی ادامه دادم، خیلی ادامه ندادم که بخوره به صورت، اگر بخوره به صورت و دستم با آب صورت خیس بشه، اینجا ممکنه که بعضی ها ایراد بگیرن، بگن که با آب صورت رو نکش به دستت. حالا البته ممکنه فتوا نباشه، احتیاط واجب باشه، ممکنه بعضی از مراجع هم فتوا داشته باشن که این آب رو اصلا نباید بکشی. خب حالا اگر من یه وقت این دستم رو آوردم، خیلی آوردم پایین و خورد به این آب صورت، این سر انگشتام رو دیگه به پام نمیکشم، پامو اینطوری مسح میکنم به این شکلی، این آبی که از صورتم اومده اینو نمیمالم به پام، دستمو اینطوری میکشم که در واقع این سر انگشتای من که آب صورت رو به خودش گرفته، این آب به پای من مالیده نمیشه، به این شکل میکشم. البته اگر به این شکلم بکشم، چون این جاهای دستم آب دست چپ هست، این جاهای دستم این دست پای من رو مس میکنه و دیگه این قسمت آبهای سر انگشت دیگه مشکلی ایجاد نخواهد کرد. پس بهتر این است که مقدار 3 انگشت باشه، یعنی 3 انگشت این عرضش رو گفته، ولی ممکنه از این عبارت ما استفاده کنیم بگیم 3 انگشت در 3 انگشت، یعنی طول و عرضش مثلا منظور ایشون بوده، ولی عبارت دلالت ظاهرش این است که نه، ایشون فرموده فقط 3 انگشت، یعنی عرضش 3 انگشت، ولی طولش از عبارت در نمیاد. ولی احتمال هم داره کسی بگه که نه، از همین عبارت در میاد، گفته که 3 انگشت، نگفته عرضن یا طولن، از نظر عرض و طول عبارت مطلقه. وقتی که مطلقه، ایشون گفته 3 انگشت بکش، خب 3 انگشت بکش، نگفته که طولش 3 انگشت باشه یا عرضش. وقتی که نگفته، این اطلاق شامل طول و عرض میشه، پس کنده ایشون فرموده باشه که 3 انگشت در 3 انگشت. حالا بستگی داره که از عبارت، مثلا از ظاهر عبارت چی به دست بیاد. خب پنجم، بعد از اینکه بالاخره ما مسح سر رو هم تمام کردیم، میرسیم به مسح پا. مسح و بشرت زهر رجل الیمنا ثم الیسرا، مس کردن پوست زهر، یعنی پشت پا، پای راست، یعنی روی پا را، زهر یعنی روی پا، نه کف پا، زهر در مقابل بطنه دیگه، پای ما یه رو داره که ناخونها اونجاست، یه کف پا داره که رو زمین قرار میگیره، این زهر یعنی در واقع پشت پا یا روی پا، حالا روی پا معنا کنیم دیگه روشن تره، روی پای راست، سپس روی پای چپ، من رؤوس الاصابع از سر انگشت ها الی الکعبین تا قوزک پا، یعنی یه بلندی روی پای ما هست، قبل از اینکه به ساق برسه یه بلندی در پا هست، لذا این کعبین رو توضیح داده در پاورقی، فرموده و هما قبتا القدمین، و این کعبین دو تا برآمدگی است که روی پا هست، و قیل الی اصل ساق، یک قولم این است که تا ساق پا، این رو ادامه بدیم، اصل ساق یعنی تا به اصطلاح ابتدای ساق، تا بیخ ساق به اصطلاح، این رو ما بکشیم، این هم احتیاط واجب بعضی از مراجع فرمودن، ولی به هر حال فتوا ظاهرا نیست، در حد احتیاط است، و اگر مراجع فعلی فرموده باشن در حد احتیاط معمولا فرمودن که احتیاط این استش که شما تا حالا یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب، این احتیاط رو دارن که شما بکشید تا برسه به آخر روی پا، یعنی این روی پای شما چطور، این دست من الان این میکشم میاد میخوره به این مفصل، در واقع پا هم همینطوره، وقتی که شما میکشید میرسه به بلندی، در بلندی نه، ایشون میان به این اکتفا نکنن، این بلندی رد شو برسه به این جایی که دیگه ساق پای شما هست، این قسمتی که پای شما میخوره به این ساق پا، به این قسمت در واقع، به این مفصل در واقع بخوره، تا اونجا بکش، اصل ساق یعنی تا اون مفصل بکش. میفرماید و هو مختار الماتن فی الالفیه، ماتن یعنی شهید اول ما در کتاب الفیه این فتوا رو داره، یعنی اصلا نظر شریفش این هستش که بکشیم تا بیاد تا انتهای در واقع روی پا ما این مسح رو ادامه بدیم. خب این از نظر در واقع طول، از نظر طول دیگه ما مخیر نیستیم که یه خورده بکشیم، مثل سر نیست که بگیم که حالا از این مقدار مسافت روی پا شما یه خورده شد، نه یه خورده نیست، باید از سر انگشت شروع کنی تا آخر این پا هم بری برای مسح به اصطلاح، این واجبه در واقع، حالا واجبه یه قسمت چه مثلا احتیاط واجبه، ولی از نظر عرضی، انظر عرضی به مسما، یعنی یه خطی در واقع از سر انگشت تا بالا بکشی کافیه، مثلا یه انگشت رو هم شما مسح میکنی کافیه، مثلا انگشت بزرگ یا انگشت وسط، حتی فرمودن اگر انگشت آخری رو هم مسح بکنی کفایته، مثلا اگر کسی غسل نمیخواد بکنه، انگشتاش اگر مانعی داره مثل لاک، ولی انگشت های دست که نباید مانع داشته باشه چون کلش شسته میشه، ولی در انگشت های پا اگر یه انگشتش خالی باشه از لاک ولو انگشت کوچک، همین انگشت کوچک رو بکشه تا بیخ ساق به اصطلاح، این کفایت میکنه. خب به مسما فی جانب الارض، یعنی طولش که باید کامل باشه، ولی از نظر عرض، عرضش به اندازه یه نخ به اصطلاح، مسمای مس دیگه، البته خیلی هم نازک نباشه، یه کسی بگه که اصلا این مس نشد، مثلا من سر ناخونم رو بزنم به اندازه یه به اصطلاح خط خودکار مثلا بکشم، نه یه خورده پنتر، ولی بالاخره از نظر چیز یه چیزی نداره، یعنی اندازه نداره. خب البته اینجا هم باز بحث سه انگشت و اینها رو فرمودن. بعد میفرماید که حالا این مس رو که ما میکنیم از چه آبی ما استفاده میکنیم؟ ایشون فرمود از آبی که در اعضای وضو هست دیگه. خب ابتداعا ما از همین آب دست چپ در واقع استفاده میکنیم. حالا اگر به علل آب دست چپ خوش شده باشه، از آب در واقع صورت مثلا، حالا ابرو یه مقدار آب توش جمع میشه از آب ابرو، اگرم کسی مثلا مرد باشه، کسی ریش داشته باشه یا سیبیل داشته باشه، از ریش مثلا این آبی که در لای مو جمع شده میتونه از اون استفاده کنه. لذا در ادامه میفرماید که اول صفحه بعد میفرماید والمسح مطلقا به بقیت البلل الكائن على اعضاء الوضوء من ماء. و مسح مطلقا، این مطلقا یعنی چه مسح سر چه مسح پا، پس این مطلقا رو دقت بفرمایید، مس چه مس سر چه مس پا با بقیه تریس که بلل یعنی تری، با بقیه تریس که وجود دارد، کائن یعنی موجود، وجود دارد بر اعضای وضو من مائه، یعنی از آب وضو. یعنی وقتی که شما مس میکنید این آب از کجا میارید؟ میگه خب از اعضای وضو من این آب رو میارم. و خب البته ما در بین توضیحات گفتیم که معمولا احتیاطش این است که از دست چپ ما این آب رو داشته باشیم، لذا وقتی که دست چپ رو میشوریم فرمودن دوباره این دست چپ رو نمال به دست راستت یا نمال به صورتت، یا وقتی که دست چپ رو میشوری، بعضی عادت دارن دست چپ رو که میشورن یه دستی به رو صورتشون میکشن، اون وقت این آبی که میاد تو دستشون آب صورته، این رو ممکنه که بعضی ها اشکال کنن، این در حد اشکال، البته حالا فتوای قطعی ممکنه کسی نده، ولی به هر حال بگن این آب صورت رو نکش به سرت، اون آبی که باید تو استفاده کنی آب دست چپ هست. بعضی هم عادت دارن وقتی که دست چپ رو میشورن تازه یادش میفته که جورابش رو در نیاورده، اون وقت جورابش که در میاره دستش خشک میشه، دستش که خشک شد اون وقت میاد میگه که خب من دستم خوش شده، مثلا از صورتم خیس هست، از صورتم آب بگیرم، یا از این ابروهام مثلا توش آب هست از اینجا آب بگیرم و بکشم به پام. نه، اینه که در رساله ها هست این است که اگر شما دست چپ رو شستی و خواستی که مس بکشی، آب دستت خشک شد، اون وقت میتونی از ریش یا مثلا کسی از ابروش مثلا به اصطلاح آب بگیره بکشه. گفتن اگه خشک شد نه اگه خشک کرد. بعضی ها به اصطلاح این تعبیر رو تعبیر نشه که اگر دست چپت شستی این آب مثلا هوا گرم بود این آب خشک شد، خشک شد میبینه که تو صورت تنات مثلا آب هست، یا فرض بفرمایید که تو ابرو آب هست، خب اینجا آب بگیر بعد بکش به دستت، بکش به پا به اصطلاح، بکش یا به سر مثلا، یا وقتی که اینجا رو من انجام دادم مثل سرم کشیدم دیگه دیدم آب تو دستم نیست، تری نداره، خب از صورتم آب بگیرم. این اگر به طور طبیعی خوش شد، نه اینکه شما دستت رو خودت خوش بکنی، مثلا دست چپت رو شستی با یه دستمال کاغذی مثلا دستت رو خوش میکنی، یا هم فرض کن جورابت رو که در میاری دستت خوش میشه، وقتی که خوش میشه خب خودت خوش کردی، حالا میگه خب من که دستم آب نیست پس از صورتم بگیرم، نه این رو اجازه نفرمودن. و من یک بار این مسئله رو جایی گفتم، بعضی ها سوال براشون بود، دوباره یه تحقیقی کردم، یعنی فتاوا رو نگاه کردم، دیدم که بله همینطوره، یعنی ما اجازه نداریم که یه کاری بکنیم که دستمون خشک بشه، مثلا جورابمون رو در بیاریم دستمون خشک بشه، بعد بگیم خب دست من که خشک شده دیگه، تو رساله هم هست که دستت خشک شد، از مثلا صورت تاب بگیر یا از جای دیگه. نه، این کار رو اجازه ما نداریم. بعد اگه به طور عادی خشک شد دست، اگر به طور طبیعی گرمای هوا بود خشک شد، اولا از همین دست چپمون آب بگیریم، دست چپ که حی حاضر از اینجا آب بگیریم. اگر یه وقت اینجا نبود و مثلا در صورتمون کسی که مرد هست مثلا ریش یا سیبیل داره، لابلای اون مو هست، از اون آب هست، لابلای موهاش اونجا بگیره، یا از ابرو مثلا محلی که یه مقدار آب جمع میشه از اونجا بگیریم، این دیگه اشکالی نداره. خب این راجع به این قسمت. بعد میاد میفرماید که در مس ما باید ترتیب رو رعایت کنیم یا نه. البته یه ترتیب بین اعضای وضو داریم، مثلا اول صورتتو بشور، بعد دست راستتو بشور، بعد دست چپ. این ترتیب ها رو که رعایت میکنیم و به جا. یه ترتیب توی شستن داریم، مثلا صورتتو که میشوری به ترتیب بشور، یعنی آب رو از بالا بیار به پایین، یا وقتی که دست راست یا چپتو میشوری آب رو از بالا بریز و به طرف پایین ببر، و مثل اهل سنت از پایین اینطوری نشور دستتو یا صورتتو. خب آب از این ترتیب داره، ترتیب داره، یعنی در خود عضو ترتیب داره. یه ترتیب بین اعضا هست، یعنی اول صورت دوباره دست راست دوباره، این ترتیبه. یه ترتیب تو خود عضو هست، تو خود مثلا وقتی که خود دست راست رو میشوری یا دست چپو، خود اینم به ترتیب بشوری، یعنی اول بالا بعد بیا پایین، یعنی آب رو از اینجا بریز از بالا به پایین بشور، و نه اینکه مثلا بتونی پایین رو از پایین بشوری به بالا، نه، ترتیب داره. در شستن غسل ترتیب داریم، ولی در مسح هم آیا ترتیب هست؟ یعنی حتما باید دست رو از بالای سر بکشیم به طرف پیشانی، یا از پیشانی هم بکشیم به طرف بالا، یا از چپ به راست، یا راست به چپ، این میشه یا نمیشه؟ فرمودن اشکالی نداره. البته ایشون میفرمایند اشکالی نداره، مراجع فعلی هم بعضیاشون میفرمایند به طور کلی اشکالی نداره، بعضیاشون هم ممکنه که در مسح مثلا سر احتیاط بکنن یا در مسح پا مثلا احتیاط بکنن، ولی به هر حال نظر شریف ایشون این استش که میفرماید ولا ترتیب فیه ما، ترتیبی نیست در این دو. این دو فیه ما برمیگرده به مسح سر و مسح پا. در مسح سر و مسح پا ترتیب وجود ندارد، در نفس عضو یعنی در خود عضو ترتیب وجود ندارد. شما اشکال کنید بگید که چرا ترتیب هست که اول باید من سر رو مسح کنم دوباره پا رو؟ میگیم نه، اونو نمیگه، اون که ترتیب در بین اعضاست. ایشون میگه تو خود عضو، یعنی خود سر رو حالا دارم میکشم، آیا اینجا هم ترتیبه؟ یعنی اول باید از قسمت بالا به طرف پایین بیام؟ میشون فهمد نه، ترتیب وجود نداره. لازم میفهمد در فی نفس العضو، نمیگه بین الاعضا. اگر میگفت بین الاعضا اشکال شما وارد بود، ولی ایشون میفهمد نه، ترتیب نیست در مس سر و مس پا، در خود عضو. یعنی در خود پایی که معلوم دارم به اصطلاح مس میکنم، از سر انگشتا بکشم تا ساق پا، یا از بالا بکشم به طرف انگشت ها، فرقی نمی کنه. پس ترتیبی نیست، اونم در مس نه در غسل. غسل یعنی شستن، نه اون ترتیب داره، از بالا به پایینه. ترتیبی وجود ندارد فیه ما، یعنی در مس سر و مس پا، فی نفس العضو، در خود عضو. فیجوز و نکس، نکس به معنای عکس هست، جایز است که ما برعکس بکشیم. فیه یعنی در مورد مس، در مورد مس ما میتونیم برعکس بکشیم دون الغسل. این فیه رو بزنیم به نفس العضو هم میشه، یعنی میتونیم بگیم که جایز است نکس کنیم در نفس عضو، ولی اگر بزنیم به مس بهتره. چرا؟ چون بلافاصله میگه دون الغسل، اینجا مس باشه تا اون غسل هم با این کنار هم باشن دیگه، مس و غسل در کنار هم قرار میگیرن و عبارت ما درست میشه، اینطوری میشه فیجوز و نکس فلمس، نه در غسل، جایز است برعکس کشیدن در مس، نشستن، در شستن جایز نیست. علا اسهل قولین، وقتی که شما دستتو میشوری دیگه باید از بالا به پایین باشه، اونجا باید ترتیب رو تو خود عضو رعایت کنی، ولی در مس نه. فیجوز النکس فی المس دون الغسل علی اصح القولن. و فی الدروس رجح من النکس فی الرأس دون الرجلین. و در دروس ترجیح داده است، یعنی شهید اول و شهید بزرگوار ما در دروس نظرش اینه، در دروس ترجیح داده کدوم فتوا رو؟ منع برعکس کشیدن رو در سر. گفته که در سر نباید برعکس بکشید، در سرت باید از بالای سر بکشید به طرف پیشانی. دون رجلین، پا نه، نه دو پا، یعنی در پا هر جور دلت میخواد بکش. و فل بیان عکسه، در بیان برعکس این مطلب رو گفته، در بیان فرموده که سرت رو هر جور دلت میخواد بکش، از بالا به پایین، پایین به بالا، راست به چپ، چپ به راست، ولی پاها رو باید در واقع نکس نکنی و درست بکشی، یعنی از سر انگشتا به طرف ساق پا بکشی. پس ببینید نظرها این شد، در دروس ترجیح داده منع برعکس کشیدن رو در سر، گفته سر رو باید ترتیب و رعایت کنی نه پاها. در بیان عکس کرده، در بیان عکس اینو گفته، یعنی گفته که در پاها ترتیب رو رعایت کن ولی در سر نیازی نیست. و مثلهو فی الالفیه، و مثل بیان در الفیه فتوا داده. در بیان چی گفته بود؟ در الفیه هم همونو گفته. خب خود همین سه تا نظر که یکیش الان در لومعه نقل شده، یکیش در دروس هست، یکیش در بیان هست، این سه تا نظر حاکی از این استش که دیگر مراجع و بزرگان هم ممکن است همچین نظری بدن و در مراجع فعلی هم یه اختلاف نظری، من فتوا رو نگاه کردم هست، ممکنه بعضیا مثل همین لمعه بگن که چه سر چه پا هیچ مشکلی نداره شما هر جور بکشی، بعضیا بگن نه هم سر هم پا رعایت ترتیب رو بکن، بعضیا ممکنه در یکیش فقط رعایت ترتیب رو لازم بدونن. البته اونایی که رعایت ترتیب رو لازم میدونن طبیعتاً احتیاط واجب میکنن، طبیعتاً احتیاط واجب میکنن و معلومه که روایت تصریح صریحی در این رابطه مثلا نداره، شاید مثلا روایت مطلق بوده، این بزرگان هم در واقع گفتن که حالا مثلا هر جور میشه مس کرد. به هر حال یه اختلاف نظری هست و نظر حضرت امام البته در بحث سر که من حضور ذهن دارم این استش که هر جور بکشیم اشکالی نداره. یکی هم یه بحث دیگری هم استش که با دست راست مس کنم سر رو یا با دست چپ. مثلا اینجا فرمودن که مثلا نظر از امام راحل این است که دست چپ و راست فرقی نمی‌کنه، ولی ممکنه که بعضی از مراجع همینجا هم احتیاط کرده باشن، بگن حد الامکان مثلا اگه امکان داره و دستت معیوب نیست با دست راست، اگر حالا مشکلی داری با دست چپ، ولی بدون مشکل مثلا بخوای همینطوری با دست چپ مس بکشی شاید همه اجازه ندن. به هر حال مراجعه به فتوا میخواد و در رساله فارسی مسئله هست. خب این هم راجع به این مسئله. بعد ایشون میفرماید و ترتیب المذکور بین الغسل والمس و بین اعضاء کل منهما واجبون. این ترتیبی که گفتیم کدام ترتیب؟ گفتیم اول صورت رو بشور، بعد دست راست رو بشور، بعد دست چپ، بعد سر رو مس کن، بعد پای راست، بعد پای، این ترتیبه دیگه، در وضو ترتیب لازمه دیگه. خب ترتیبی که ذکر شد بین شستن و بین مس و بین شستن، یعنی مثلا اول صورت رو بشور بعد دست راست و بعد دست چپ، بین مس هم ترتیب ذکر شد، اول سر رو مس کن بعد پای راست بده. خب و بین اعضا و بین اعضای کل منهما و بین اعضای هر یک از این غسل و مس، یعنی غسل اعضایی داره، چند عضو داره؟ سه عضو. یه ترتیب داریم بین غسل و مس، یعنی اول شستنی ها را انجام بده بعد کشیدنی ها را، یعنی اول شما باید شستنی ها را تمام کنی، یعنی صورت رو بشورید، دست رو بشورید، دست چپ رو بشورید، شستنی ها تمام شد، بعد کشیدنی ها، مس سر، مس پا. پس یه ترتیبی داریم بین شستن و مس کردن که شستن جلوتر است، و یک ترتیبی هم داریم بین اون شستنی ها، یعنی خود اون شستنی ها سه تا بودن، صورت بوده، دست راست و چپ، اونم یه ترتیبی میخواد. پس میفهمید ترتیبی که بین غسل و مس هست که اول باید شستنی ها رو انجام بدی بعد کشیدنی ها رو، و یه ترتیبی هم بین اعضای هر یک از اینها هست، یعنی اعضای شستنی سه تا هست، باید به ترتیب بشوری، اول صورت، بعد دست راست، بعد دست چپ. اعضای مس سه تاش، اول مس سر، بعد مس پای راست، بعد مس پای چپ. این ترتیب واجب است بین اعضای کل منهما. منهما برمیگرده به غسل و مس. اعضای غسل و اعضای مس هم باید ترتیب باشه. ولی در نفس عضو البته تو مسش گفتیم ترتیب نیست، چون بالا بحثش گذاشت. فلو عکسه، اگر برعکس این کار رو انسان انجام داد، اعاده، اگر برعکس کنه، از همون جایی که برعکس کرده باید اعاده کنه. مثلا صورت رو شسته، بعد به جای دست راست آمده دست چی رو شسته؟ دست چپ رو شسته. وقتی که دست چپ رو شست یهو متوجه شد خب اینو رها میکنه، بعد صورتی که درسته، بعد میاد دست راست رو میشوره، بعد میره سراغ دست چپ. لذا ایشون فهمید فلو عکسه، یعنی برعکس بخواد انجام بده، اعاده میکند علاما، یعنی اعاده میکند به شکلی که یحصل و معهو حاصل بشود با اون شکل. معهو هو برمیگرده به ما، یا به نحوی که ما، یعنی نحوی که شکلی که به گونه ای که به اصطلاح به گونه ای که ترتیب حاصل بشود معهو، یعنی با اون شکل با اون گونه چی تا حاصل بشود؟ ترتیب حاصل بشود. مع بقائل موالات، یعنی موالات هم باشه و اینطوری نباشه که خیلی فاصله بیفته. و اسقط الماتن فی غیر الکتاب الترتیب بین الرجلین. شهید ثانی میفرماید که ماتن ما، یعنی شهید اول بزرگوار ما، در غیر این کتاب لمعه ترتیب بین دو پا رو لازم ندانسته. یعنی مس سر رو که کشیدی، همزمان میتونی دوتا دستتو بذاری رو دوتا پا تو همینطوری بکشی. البته ترتیب رو که لازم ندانسته دوتا معنا میده ها، یه معناش مورد نظره، یه معناش مورد نظر نیست. ترتیب رو که لازم ندانسته یعنی چی؟ یعنی همزمانی اشکال ندارد. این منظوره. این منظور نیست که ترتیب حالا لازم نیست، شما بیا اول پای چپ رو بکش بعد پای راست. نه، اینو ایشون نمیخواد بگه ها. شهیدم در کتابای دیگه هم چه حرفی نزده، مشتهد دیگه هم اینو نگفته. یعنی هیچ مرجع تقلیدی نمیگه که اونایی که میگن که بین دو پا ترتیب نیست، نمیگن که پای چپ رو میتونی جلوتر از پای راست بکشی. نه، اینو کسی نمیگه. اونایی که میگن ترتیب نیست، یعنی پای راست رو لازم نیست جلوتر بکشی بعد پای چپ، میتونی همزمان بکشی. البته اگر ما بگیم ترتیب هست، که خب نظر غالب هم همینه که ترتیب هست، ترتیب هست، همزمان نمیتونی بکشی، باید پای راست رو تمام کنی بعد بری سراغ پای چپ. پس ساقط کرده ماتن در غیر کتاب ترتیب بین دو پا را. این ساقط کرده ترتیب بین دو پارا دو جور ترجمه میشه، دو جور برداشت از عبارت میشه، که یه جورش حتما مورد نظر نیست و یک جورش مورد نظره، یعنی مساوات رو جایز دانسته، همزمان کشیدن رو جایز دانسته. اینطوری ها خب جایز دانسته ها، جایز دانسته، نه اینکه لازم دانسته. گفته که خب البته اول پای راست رو بکش بعد پای چپ، ولی اگه همزمان هم کشیدی مشکلی نداره، اینجا ترتیب نیست به اصطلاح. خب این هم بحث پنجم. میرسیم به بحث ششم که انشالله در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.